بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین اصحاب حضرت سید الشهدا همه مقامات الهی و انسانی و ملکوتی رو دارا بودن، کسی اگر اونها رو در زمان حیات خودشون می شناخت فکر می کرد اینان عرشیان زمین نشینن. امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماید با بدنهاشون این انسانها در زمینن ولی با جانشون و با حقیقتشون و با روحشون در ملکوت اعلا هستند. وجود مبارک رسول خدا اونها رو آقای تمام شهیدان عالم میدونه. اهل سنت هم نوشتن این معنا رو. امیر المؤمنین میفرماید لا یسبقهم الاولین، پیشتاز ارزشها نسبت به همه گذشتگانند ولا یلحقهم الاخرین، آیندگان هم از نظر مقامات انسانی به اونها نمی رسند. اینا چی کار کرده بودن که به چنین مقامات بلند رفیع و الهی و ملکوتی رسیدن؟ یک کار، هدف پروردگار عالم رو از خلقت انسان تحقق دادن. همین. خوب هدف خدا چه بوده؟ خدا در رابطه با آفرینش انسان چهار حقیقت رو در قرآن بیان میکنه. حقیقت اول، به همه فرشتگان عالم غیب خطاب کرد: انی جاعل فی الارض خلیفتا. آگاهی داد به ملائکه: من میخوام در زمین جانشین برای خود قرار بدم، نایب مناب برای خود قرار بدم، یعنی میخوام یه موجودی رو در زمین خلق کنم که آینه منعکس کننده صفات من باشه، نه ذات، صفات. یعنی موجودی که در زندگی وجودش مطلع الفجر صفات من باشه. صفات خدا چی هست که این انسان رو با استعدادی میخوام خلق بکنم و با ظرفیتی؟ فرقی هم نمی کنه مرد و زن، انسان. وقتی قرآن میگه انسان، معنیش اینه که مرد و زن، چون در معنویت، در ظرفیت، در آینه بودن بین مرد و زن قرآن مجید تفاوتی نمیگذاره. تفاوت مرد و زن فقط در بدنشون، یه تفاوتی دیگه ندارم. خلقت زن اختزا میکنه که چنین بدنی داشته باشه، دو تا ظرف روی سینش باشه برای رزق طفلش، رحمی داشته باشه که پروردگار اسمشو در قرآن گذاشته قرار مکین، که بتونه در اونجا خلیفت الله رو در طول 9 ماه و حداقل 6 ماه پرورش بده. حداقل حمل طبق قرآن 6 ماهه، یعنی بچه اگه 6 ماه به دنیا اومد خانواده نباید بترسن. پروردگار میفرماید حمله و فصاله 30 شهر، بچه به دنیا که میاد با 2 سال کامل شیر خوردن 30 ماه باید بشه. یعنی قرآن حد اقل حملو در 6 ماهگی طبیعی میدونه. خود وجود مبارک حضرت سید الشهدا 6 ماهه به دنیا اومد. این که مردم گاهی همدیگر رو مسخره میکنن، حالا یه کاری رو یه نفر عجله میکنه بهش میگن من 6 ماهه به دنیا اومدم. 6 ماه به دنیا اومدن عیب نیستش که، نقص نیستش که. 6 ماه به دنیا اومدن یه حقیقتیه که قرآن مجید بیان میکنه. حد اکثر حمل 9 ماه، حد اقل 6 ماه، رو هم رفته از ولادت تا شیر دادن 30 ماه باید باشه. حالا این بچه 9 ماهه به دنیا اومد، خب از اون 2 سال کم میشه که رو هم رفته بشه 30 ماه. یا آیه براتون بخونم از سوره مبارکه نحل، بسیار آیه فوق العاده ایه که آیه نشون میده بین مرد و زن تفاوت ارزشی و تفاوت معنوی و ملکوتی وجود نداره. من عمل صالحا من ذکر او انسا، کسی که کار شایسته انجام بده، کار مثبت، کار مثبت در دین ما دو تا کاره که همه کارهای مثبت در ظرف این دو تا کاره، عبادت الله، خدمت به خلق الله. مجموع عمر اگه در این دوتا بگذره، سعادت دنیا و آخرت انسان حتمیه. عمل صالح یادتون بمونه، عبادت الله، خدمت به خلق الله. تو کتابای مهم ما، حالا من دو تاشو دیدم، یکی خصال شیخ صدوق که کتاب فوق العاده ایه و جمعی از روایات مهم اهل بیت در این کتاب، من ترجمهش کردم، هنوز از چاپ در نیومده. و یکی هم کتاب اثناعشریه که یکی از دانشمندان بزرگ قدیممون نوشته. این روایت در این دوتا کتابه، حتما در کتابای دیگه هم هست، که جبرئیل میفرماید لوکانه عبادتنا علا وجه الارض، اگر بنا بود ما بندگیمون در پیشگاه پروردگار رو زمین بود، لوکانت عبادتنا علا وجه الارض لعملنا ثلاث خصال، ما در زمین تا هر مقداری که خدا عمر به همون می داد 3 تا کار می کردیم. 1. سقی الماء للمسلمین، به مسلمونا آب می دادیم. حالا آب دادن معنیش اینی که تابستونه من یه کلمنی بذارم در مغازم یا شیر آب امامزاده رو بکشم تو کوچه، مردم آب بخورن. این یه معنای گسترده ای داره، یعنی برای جایی که چاه لازم دارن، کشاورزا پول ندارن، چاه میکنیم براش. ده تو خونه تو دهمونه، تو شهرمونه، تو محلمونه واقعا پول لوله کشی ندارن، آب میرسونیم به مردم. اگر عبادت ما در سطح زمین بود، یک کار ما رسوندن آب به مردم بود. کار دوم اغاثت و اصحاب ایال، به آدم های تنگ دست، تهی دست، ندار، فقیر، از کار افتاده کمک میکردیم که زندگیشون اداره بشه. کاسب بوده، سکته کرده، زمینگیر شده و همه سرمایهش رو خرج سلامتش کرد، نشد، حالا هیچ درآمدی نداره. جبرئیل میگه ما به او کمک میکردیم زندگیش اداره بشه. بعدم تو کمک کردن یه دستورالعمل الهی اسلام میده و اون اینه که در کمک کردن آبروی مردم رو و شخصیتشون رو حفظ بکنید و در کمک کردن منت سر مردم نگذارید. و بهترین راه کمک کردن، اسلام میگه، در پنهان کمک کردن بهترین راهش. من برای تشویق پولدارا اینو میگم، اگه پولداری تو مجلس هست یا آقایی که شغلش حمامی بود در این خیابون شاپور تهران، الان من میفهمم، اون وقت که باش رفیق بودم خیلی درکش نکردم، الان میفهمم که این حمومی از اولیاء خدا بود. درآمد حمومش هم خوب بود، اون وقتا که تو خونه ها حموم نبود، با من رفیق بود. بسیار آدم بزرگواری بود و تو اون منطقه کار خیری نبود که در اون کار خیر شرکت نکنه. یتیم، عروسی خانواده های توحیده است، جازیه، دفن مرده هاشون، کار خیری نبود که این انجام نده. ایشون منو دعوت کرد 5 روز ایام شهادت صدیقه کبرا منزل یه تاجر تو همون محل. من جوان بودم، هنوز قم درس میخوندم، فاطمیه تو تابستون بود و قم تعطیل بود، من میتونستم بیام منبر برم. روز اول که رفتم، خونه از خونه های قدیمی بود، 3 اتاق پشت سر هم، اتاق بزرگ وسیع، حدود 200 نفری جا میگرفت. من وقتی وارد شدم یه گوشه نشستم، پرسیدم صاحبخونه کیه؟ اشاره کردن دم در ورودی اتاق نشسته بود. من به نظرم اومد آدم 40 ساله است و قیافه به قول شما غرق در نور بود، یعنی واقعا چهره روشنایی درش پیدا بود، که البته بعد منبر که اومدم بغل دستش نشستم صحبت کردم، یه داستانی رو برای من گفت که من از اون داستان فهمیدم ایشون بالای 80 سالشه، ولی از اخلاق، از عبادت، از یاری دادن به مردم، از فروش جنس که مغازش از صبح تا غروب به اندازه نونوایی شلوغ بود، از فروش جنس که کمترین سود رو می گرفت. این چهره نورانی شده بود. خوبی نمی تونه پنهان بمونه. قرآن مجید می فرماید یعرفون بسیماهم. اصل نشانه های ارزش، کرامت، ادب، تربیت، بزرگواری، عبادت از چهره پیداست. پیداست. شما عربستان رفتین بعضیاتون، حج، عمره، آخوندای عربستان رو دیدید که در بیریختی و بدشکلی و بدهیبتی مثل عکسای دیوار در کتابای قدیمیه، اما الان عکسای مثل آیت الله لزمای بروجردی، مثل شیخ انصاری، مثل میرزای شیرازی، مثل آمیزا حسن آشتیانی، اینا رو شما نگاه بکنید عکسشون هم نور داره. مرحوم حاج میرزا حسن نوری از علمای قم می‌فرمودن آقای بروجردی هامبورگ آلمان زمین خرید مسجد بسازه، تو اون زمین یه دفتر درست کردن، یه اتاق 20 متری برای مراجعه مردم، هنوز مسجدم ساخته نشده بود. میگو تا اون وقت که من خبر دارم این مردان، زنان، جوانان، دختران آلمانی کنار دریاچه آلستر که عکس ساختمون رو زده بودن، یعنی نقشه مهندسیشو، و کنارش هم عکس آیت الله لزمای بروجردی رو، میگفت تا اون وقت که من خبر دارم 25 مرد و زن مسیحی با دیدن عکس آقای بروجردی شیعه شدن، با دیدن عکسش، نه خودش. ارزش ها در چهره خودشو نشون میده، نمایان. حالا اگر این ارزش ها خیلی سنگین و زیاد باشه، از تبدیل به نور میشه. در روایاتمون داره تو تاریکی وقتی یه چیزی رو گم میکردن میومدن به ابی عبدالله میگفتن آقا یه قدم بیا تو این اتاق، فقط بیا و برو بیرون. امام میومد اتاق روشن میشد و گم شده رو در سایه نور ابی عبدالله پیدا میکردن. من دیدم این قیافه اولا 40 ساله میمونه، ولی بالای 80 سالشه و چهره نشون میده آسمانیه، ملکوتیه، الهیه. یه 2 سالی من اونجا منبر رفتم و بعد دیگه فاطمیه اومد تو موقعیت درسا، ظاهرن من نتونستم بیام تهرانو، از ایشون هم دیگه خبر نداشتم تا یه روز از حرم امام هشتم اومدم بیرون، نوشو دیدم. گفتم حاج آقا حالش خوبه؟ گفت دنیا رفت. گفتم چی داری از او بر من بگی؟ من که خونه شون منبر می رفتم یافتم این از چهره های بسیار عالی بندگی پروردگاره. گاره یه چیزیشو برات بگم. گفتم بگو. گفتش که پدر من و عموم و دو تا دختر عمه هم 4 پسر و دختر داشت این پدر بزرگ من. دخترها رو شوهر داد، شوهرانشون بسیار متدین، وضعشون هم خوب. پسرارم که یکیش بابای من بود زن داد، به همه مغازه داد و خونه داد، به دخترام همینجور. یعنی 4 بچه رو قبل از مردنش سیراب کرده. بعد از دنیا رفت. پدر من و عموم و عمه‌هام بعد تقریبا ختمش، بعد روز سومش کلید آوردن، در مغازه رو وا کردن، رفتن در صندوق رو وا کردن ببینن پدر وصیت‌نامه داره. دیدن یه وصیت‌نامه خوشخط توی پاکت، روشم نوشته وصیت‌نامه. وصیت‌نامه رو وا کردن، نوشته بود پسرانم، دخترانم، تا جایی که در توانم بود شما رو دینی تربیت کردم و از هر 4 تاتونم کاملا راضیم. واقعا هم بچه‌هاش خیلی خوب بودن. و اما دخترانم، به شما خونه دادم، شوهرتون دادم، شوهران خوب، پولم بهتون دادم، پسرانم به شما هم زن دادم، خونه دادم، مغازم دادم، هیچ کدومتونم من دیگه طلب نداشتم. من 50-60 سال در این مغازه که بودم فروش کردم. دنبال پولای من نگردین که تو کدوم بانگه، یا دنبال دفترچه حساب نگردین. من در این 50-60 ساله هر چی درآمد اضافه داشتم، بعد از اینکه خمس واجبش رو که قرآن داره خمس واجبه دادم، با پول طیب حلال پاک یه امینی رو اووردم بغل دست خودم که اونم نیاز به پول نداشت. گفتم من یه کاری باهات دارم، بی برای خدا انجام بده. اون امینم گفت چش، هر کاری بگین من انجام میدم. من با پولام 90 تا خونه 120 متری ساختم، فرش کردم، برق دادم، گاز دادم، آب دادم، یخچال گذاشتم، وسایل زندگی گذاشتم. به این امینم که وکالت بهش داده بودم گفته بودم بگرد ببین چه دختر و پسری میخوان ازدواج بکنن و خوبن، خونه ندارن، اگر این عروس و داماد برن مستأجر بشن سخت میگذره، تو این داماد و ورد و ببر با عروس و محضر، یه دونه این خونه ها رو به نامشون کن و خدا حافظ، فقط به نام کن و برو. پرسیدن این خونه مال کیه؟ بگو مال خداست. چقدر باید بدیم؟ بگو خدا داده پولشو. 90 تا خونه ساختم که همه رو مجهز کردم، و به وسیله اون امینم که به شما نمیگم کیه ننوشته، دادم به پسران و دخترانی که ازدواج کردن. اسم این خدمت به خلق و در قرآن اسمش عمل صالحه. حالا بین زن و مرد در ارزش ها تفاوت نیست. من عمل صالحن، هر کسی دارای عمل شایسته باشه. عمل شایسته عبادت الله، خدمت به خلق الله. من ذکرن او انسا، فرق نمی کنه که این عمل شایسته رو مرد انجام بده یا زن انجام بده، هیچ فرقی نمی کنه. و یه شرط فقط داره که من این عمل صالحشون رو قبول بکنم، اینه و هو مؤمنون، باید ایمان داشته باشن. این مرد و زن ایمان به خدا، به قیامت، به انبیا، به فرشتگان، به قرآن مجید. ببینید ما تو دنیاییم، خدا داره با ما قرارداد میبنده، ما دلمون میخواد این قرارداد رو میتونیم امضا کنیم، میتونیم هم امضا نکنیم. داره قرارداد میبنده، عملتون رو قبول میکنم به شرطی که مؤمن باشید. اما اگه کافر، مشرک، منافق، بیدین، توده‌ای، کمونیست باشین، بهترین درمونگا، بیمارستان، دارالایتام رو بسازین، 10,000 تا جوونم زن بدین و خرجشون رو بدین، من قبول نمی کنم. خدا آزاده، قراردادی رو ارائه کرده، مردمم آزادن این قرارداد رو بپذیرن. حالا دیگه نشینین بگین آره تو شهر ما یک آدم بیدین 100%، اما آدم آروم چه بیمارستانی ساخته. یعنی خدا اینو میبره جهنم؟ خدا به بیمارستان کاری نداره، به قراردادش کار داره. قرارداد با مؤمنه، با غیر مؤمن خدا قراردادی نداره، امضایی هم نداره. در دنیا هم اعلام کرده، از زمان حضرت آدم هم اعلام قراردادش با قید ایمانه. یعنی آیه حل کرده فکر جوونا رو که فلانی باید بری جهنم، این همه خدمت کرده. خب خدمت کرده، خدمتش که زیر مجموعه قرارداد با پروردگار نبوده، به خدا چه او رو ببره بهشت؟ یک کسی پونک دیوار خونش خراب شده، یه بنا میاره میگه درست کردن این دیوار چند رو زمان میخواد؟ میگه 5 رو. میگه درست دیوار رو درست میکنه. بعد روز پنجم میگه خب 3,000,000 خرج دیوار شده، خرج بنایی و کارگر شده، بده 3,000,000. میگه من یه آدرس بهت میدم، برو 3,000,000 رو بگی. یه آدرس میده تهران پارس، منزل مش مصطفی. اینم میره در میزنه، مش مصطفی میاد میگه من دیوار مشتقی رو ساختم، 3-4,000,000 شده، بده بیاد. میگه به من چه؟ دیوار رو پونک برای مالک ساختی، به چه علت پولشو من بدم؟ برو پیکارت، قیامت همینه. خدا میفرماد هر کی برای من عمل صالح انجام داده و مؤمن به من و به قیامت بوده بیاد بهشت مزدشو بگیره. اما کسی طرف قرار داده من نبوده به من چه؟ که من مزدشو بدم، از چه ربطی به من داره؟ من عمل صالحا من ذکرین او انسا و هو مؤمنون فلنحینه حیاتن طیبتن، من به او یه زندگی پاک میدم. اگر مؤمن و اهل عمل صالح باشه، یعنی اهل عبادت الله و خدمت به خلق الله، امیر المومنین این آیه رو این گونه معنی کرده، فلنحینه حیاتن طیبه، یعنی تو دنیا یه روحیه‌ای بهش میدم که فقط قانع به حلال خدا باشه، اصل میلی به ربا، به قصد، به اختلاس، به دوزی، به زیرمیزی، به رشوه، به خوردن ارث خواهر و برادر نداشته باشه، قانع به حلال پروردگار، این حیات طیبه است. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، اما قیامت که میخوام مزدشو بدم، بهش میگم چند سال نماز داری؟ میگه خدای خودت میدونی 60 سال. خطاب میرسه، قیمت نمازات خیلی تفاوت داره، یه نمازت حداقل قیمتش 2000 تومنه، بهترین نمازت حد اکثر قیمتش 200 میلیون تومنه، یه نماز داری 200 میلیون، بقیه نمازهای 50 سالت 2000 تومن، 5000 تومن، 6000 تومن. اما بنده من در این آیه تو دنیا بهت وعده دادم که پاداش تو بر اساس بهترین عملت محاسبه میکنم. اون نمازت که 200 میلیون تومن میارزه، من کل نمازاتو هر کدومو 200 میلیون میخرم. روزت هم اینجور، کارای خیر دیگت هم همینجور، به احسن ماکانو یعملون، به بهترین قیمتی که یه عمل داره بقیه یه اعمالتو میخرم. چه خدای خوبیه، چقدر خوبه. من تو کره زمین کسی هست با ما اینجور معامله بکنه که من صبح بلند شدم 5 دقیقه دورکت نماز خوندم، اتفاقا شد 200 میلیون قیمت نمازم، اما تو 60 سال عمرم نمازام همه کم ارزش. حالا خدا میگه من کل نمازاتو به قیمت این بهترین نمازت میخرم و بقیه اعمالتو. و در این زمینه بین مرد و بین زن فرقی نمی کنه. اصحاب ابی عبدالله یه ویژگیشون که کلش بوده این بود که اهداف پروردگارو از آفرینش انسان تحقق دادن. یکیش خلیفه بودن انسانه، انی جائلون فی الارض خلیفه. حالا یه روایت گوش بدین، بهتاور وقتی پروردگار اعلام کرد به ملائکه که من میخوام نایب مناب در زمین بذارم، یعنی آینه‌ای که صفات منو انعکاس بده، صفات خدا را هم اگه بخواید بشناسید همین امشب مفاتیح رو وا کنید، دعای جوشن کبیر، 1000 تا از اوصاف خدا در این دعای جوشن کبیر. حالا به هر مقداری که بتونم در آینه وجودم منعکس بکنم، مثل مهربانی، رأفت، گذشت، چشم پوشی، نون رسونی و پنهان کردن اون چه که به آبروی مردم لطمه میخوره. جبرئیل میگه یک کار دیگه‌مون خدمت به دست تنگا و توهی دستان و فقیران و از کار افتادن افراد از کار افتادگی افراد. کار سوممونم ستر و ذنوب، گناهی از کسی خبر بشیم به احدی خبر نمیدیم، آبروی کسی رو نمیبریم. موشالا این موبایل ها چقدر آبرو ریزی میکنن، چقدر. من یه وقت یه روایتی دیدم که زبان بدگویان قیامت از دهنشون انقدر میاد بیرون دراز میشه که مردم محشر از رو زبون اونا رد میشن. نمیفهمیدم معنی روایت، اما الان میفهمم. یه کسی تو تهرون آبروی کی رو تو همراهش میبره، دو دقیقه بعد بندر عباس و ایلام و بندر انزلی و طبس و نمیدونم نزدیک مرز افغانستان تایبات 80 میلیون نفر از ریخته شدن آبروی این خبر میشن. این زبون دراز همین موبایل، ولی زبون کیه؟ مالک موبایل. اینا صفات الهی رو در آینه وجودشون طلوع دادن. وقتی خدا به ملائکه گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، تو قرآنه، یه دفعه برگشتن گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء، روی این کره زمین که یه جای مادیه میخوای مخلوقی رو خلق کنی تا دلشون میخواد فساد بکنن، خون ریزی بکنن. پروردگار فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، چیزی رو که من میدونم شما نمیدونید. من باید این موجود رو خلق کنم. امام صادق میفرمد تا عصر عاشورا، وقتی ابی عبدالله با بدن خونالود روی خاک صورتشو گذاشت، شروع کرد الهی رزن به قضایی، خدا به فرشتگان فرمود اونی که هزاران سال پیش بهتون گفتم من میدونم شما نمیدونید، از خلقت این انسان حالا گودال رو نگاه بکنید ببینید چی خلق کردم. امام آینه تمام نمای صفات حق بود. اصحاب این عظمت رو داشتن که خودشونو آینه دیدن، آینه‌ای که در برابر زیبایی‌های خدا بگیرن و همه صفات الهی رو تجلی بدن. اینا آینه‌های نشان دهنده زیبایی‌های بی‌نهایت خدا بودن. حرفم تمام. البته این حرف که حالا تموم شدنی نیست، حرف جلسه امروز تمام. باز بحث درباره عظمت اصحاب، اگر او لطف بکنه عمری باقی باشه ادامه پیدا خواهد کرد. عظمت و آینه صفات خدا. حر ابن یزید روز دوم محرم جلوشو گرفته، خودش و زن و بچه و یارانشو پیاده کرده. امام بهش گفت کوفیان نمیخوان من بیام، مشکلی نداره، برمیگردم مکه، گو نمیشه. میرم مدینه، نمیشه. میرم یمن، اصحاب پدرم اونجان گونه میشه. درگیر شد با ابی عبدالله، بالاخره 3-4 روز امام و تو بیابون با 1000 نفر محاصره کرد تا گروه گروه لشگر اومد و حدود 30,000 گرگ امام رو محاصره کردن. این گناه هور. شما میتونید این گناه رو ارزیابی کنید. حالا گناه ما پیش خدا بزرگتره یا گناه هور؟ کدومم؟ روز عاشورا، اول طلوع آفتاب، پسرشو صدا زد، علی، گفتش که بابا من نمیخوام با اینا بمونم، من نه سپهبودیمو میخوام، نه خونه کوفه رو میخوام، نه زن و بچه رو میخوام، من همین الان میخوام برم پیش ابی عبدالله توبه کنم. علی گفتش که بابا واقعا خجالت نمی کشی؟ حسینو گیر این همه گرگ انداختی، فکر میکنی قبولت کنه؟ اصلا ممکنه؟ گفتش که علی جان تو حسینو نمیشناسی، دیگه بریم. پیاده را افتادن. ابی عبدالله کنار خیمه بود، خیمه هم به میدان نزدیک بود، یعنی میدان جنگ همین منطقه حرم بود، خیمه هم همین بالاتر بود. هر اومد تا چشمش به ابی عبدالله افتاد سوال کرد حلی من توبه؟ در توبه به روی من بازه؟ اصلا امام نگفت توبه تو قبول کردن نمیدونم چی؟ امام فقط بهش گفت ارفع رأسک، کنار ما هیچکی نباید سرافکنده باشه، همه اونایی که حسینیان باید سربلند باشن، سر تو بالا بگیر. گفت حسین جان این 72 نفر تو همه با هم از کوفه و بصره و مدینه با تو بودن، من از همه دیرتر اومدم، اجازه میدی من از همه زودتر برم جانم و قربانت کنم؟ فرمود برو. اومد این طرفتر به قمر بنی هاشم گفت آقا میشه منو ببری کنار خیمه زینب؟ دست هر رو گرفت اومد کنار خیمه زینب. خواهر، هر اومده میخواد با شما صحبت کنه. زینب کبرا اومد پشت پرده. اهل بیت محرم نامحرمی رو خوب رعایت میکردن. هر سلام کرد. زینب کبرا جواب داد گو خانوم من دارم میرم جانم و قربان حسین کنم، شما منو میبخشی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم بحق الحسین اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، اید وانصر واحفظ امام زماننا.